ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. مخالفان حکومت سوریه اعلام کردند در مذاکرات صلح ژنو شرکت می‌کنند. ارتش کره شمالی به حال آماده باش درآمد. مقتدی صدر روحانی پرنووس شیعه عراق هواداران خود را به تحسن فراخواند. درود شنونده گرامی، بکتوش خمسه‌پور هستم. در حالی که مذاکرات صلح سوریه قرار است روز دوشنبه پس فردا در ژنو آغاز شود، دولت سوریه بنابر گزارش‌ها موضع خود را در مورد این مذاکرات اعلام کرده است. ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در امور خاورمیانه همراه ماست. آقای جزایری، موضع دولت سوریه امروز اعلام شده، چه هست این موضوع؟
بله آقای خمسه‌پور، همطور که گفتید موضع دولت سوریه اعلام شده. ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه در کنفرانس خبری که ساعتی پیش برگزار کرد گفت هیئت دولت سوریه فردا یک شنبه عازم ژنو خواهد شد، با دعوتی که از سوی استفان دی مستورا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه دریافت کرده، اما گفت این هیئت اشتباهات گذشته رو تکرار نمی کنه و تنها 24 ساعت در ژنو منتظر خواهد بود تا مذاکرات آغاز بشه. مذاکراتی که ابراز امیدواری کرد آقای المعلم با بیشترین قشر ممکن از اپوزیسیون سوریه باشه بر مبنای مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد، و گفت که دولت سوریه دوست داره با اپوزیسیونی که اونها رو ملیگرا توصیف کرد مذاکره کنه، نه با اپوزیسیونی که به گفته آقای المعلم با طرفهای خارجی در ارتباط هست. البته مواردی هم ببخشید به موارد اشاره کرد، از جمله اینکه هیئت سوری حق نداره در مورد انتخابات حرف بزنه و هیچ مذاکره در مورد انتخابات دولت سوریه نمیخواد انجام بده. اشارش به زمانی که تعیین کرد آقای استفان دی مستورا برای انتخابات که گفت تا 18 ماه دیگه در سوریه برگزار خواهد شد، آقای المعلم گفت این یک مسئله داخلی در سوریه هست و مردم سوریه هستن که موضع خودشون رو از راه انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی اعلام خواهند کرد. در مورد انتقال قدرت در سوریه هم گفت انتقال از نظر دولت سوریه، انتقال از یک قانون اساسی به یک قانون اساسی جدید هست و از دولتی به دولت جدید و نه دست یازیدن به جایگاه ریاست جمهوری. به این معنی هست که گویا دولت سوریه نمیخواد در مورد آینده بشار اسد صحبتی مطرح بشه در مذاکرات ژنو، و گفت کسانی که فکر میکنن میتونن به حکومت برسن از راه مذاکرات سخت در اشتباه هستن و چنین اصراری باعث شکست مذاکرات خواهد شد.
خب در میان اپوزیسیون سوریه یا دست کم اون تشکل اصلی اپوزیسیون سوریه موضعش اینه که باید دولت گذار باشه، که این کاملا متناقض با موضع دولت سوریه. چه هست اپوزیسیون سوریه موضعش؟
بله، موضع اپوزیسیون سوریه، اپوزیسیون که دست کم از سوی سازمان ملل متحد و بعضی از کشورها اکنون به رسمیت شناخته شده و به عنوان هیئت عالی هماهنگی مذاکرات داره به ژنو میره، همینطور که گفتید آقای خمسه‌پور، موضعش این هست که یک هیئت حکومت انتقالی با اختیارات کامل اجرایی باید تشکیل بشه و اسد بخشی از اون نباشه. میبینیم که به طور کامل متناقض هست اهداف کسانی که دارن به ژنو میرن. البته طرفای روسی و آمریکایی گویا مذاکراتی هم بین خودشون خواهند داشت، اما هیئت عالی اپوزیسیون گفته با اینکه میدونه دولت سوریه بنا به تعبیر خودشون همچنان به جنایت‌های خودش ادامه میده، اما میخوان از هر فرصتی برای کاهش رنج‌های مردم سوریه و همچنین متوقف شدن حمام خون در سوریه استفاده کنن. این رو باید اضافه کنم که اپوزیسیون سوریه امروز با تمدید آتش بس به مدت 2 هفته موافقت کرد.
خب در میان جان کری به عربستان سعودی سفر داشته و تاکید کرده که این مذاکرات، مذاکرات پس فردا دوشنبه در ژنو، باید در زمان مقررش آغاز بشه. با توجه به تجربیات گذشته، موارد گذشته مذاکرات که همونطور که اشاره شد هم دولت سوریه رو موضع خودش پافشاری میکرد، اپوزیسیون هم رو موضع خودش پافشاری میکرد، چگونه است این معادله؟
معادله که طرفهای غربی یا بهتر بگم قدرت‌های بزرگ در پی اون هستن، دستیابی به یک راه حل سیاسی هست با وجود تمام تناقضات موجود. آقای کری به یک مسئله اشاره کرده در عربستان سعودی و اینکه با توافق آتش‌بس موقتی که دو هفته پیش آغاز شد، با وجود تمام نقص‌هایی که شاهد بودیم در این آتش‌بس، اما خشونت‌ها به میزان 80-90% کاهش یافته و این رو آقای کری نشانه خوبی دونست از امکان پیشروی در مذاکراتی که قرار هست برگزار بشه. آقای کری گفت که راه طولانی در پیش هست برای دستیابی به یک توافق در سوریه، اما زمینش فراهم هست و تأکید کرد که کارشناسان آمریکایی و روسی شنبه امروز در پایتخت اردن گرد هم خواهند اومد تا مذاکراتی بر سر چگونگی پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه آغاز کنند.
دست کم میشه خوشبین بود که همین ادامه تداوم برقراری آتش‌بس دستاورد مذاکرات و گفتگوها میتونه باشه. سپاسگزاریم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در مسائل خاورمیانه همراه ما بود. خبرها را پی میگیریم. به گزارش خبرگزاری رویترز، ستاد مشترک نیروهای مسلح کره شمالی اعلام کرده است که قوای نظامیش برای انجام حمله پیشگیرانه در برابر رزمایش مشترک کره جنوبی و آمریکا به حال آماده باش درآمدند. در بیانیه ستاد مشترک نیروهای مسلح کره شمالی آمده است که در شرایط کنونی نیروهای پیونگیانگ برای انجام حمله علیه بنوشته این بیانیه گروه‌های متخاصم در رزمایش سئول آمادگی کامل دارند. ستاد مشترک نیروهای مسلح کره شمالی تصریح کرده است که صبر ارتش کره شمالی در حال سرآمدن است.
خبرسازترین شخصیت سال 1394 خورشیدی به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف و الفبا:
محمد خاتمی،
حسن خمینی،
حسن روحانی،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
حسن قاضی‌زاده هاشمی،
محمد تقی مصباح یزدی،
علی مطهری،
شاهین دخت مولاوردی
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره پیامگیر رادیو فردا
2042-02-2112-2112
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
روسیه که همواره تاکید کرده برنامه موشکی ایران را تهدیدآمیز نمی‌داند، از آمریکا و متحدانش خواسته به آزمایش موشکی اخیر ایران واکنش به گفته آن کشور متعادل و سنجیده نشاندند. مسکو واشنگتن را متهم می‌کند که به بهانه تهدید موشکی از سوی ایران و کره شمالی در صدد استقرار سپر دفاع ضد موشکی است که به باور روسیه ثبات در جهان را به چالش می‌کشد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در آخرین نشست مطبوعاتیش تأکید کرد که برنامه موشکی ایران ربطی به برجام ندارد. او یادآور شد که قطعنامه 1929 شورای امنیت که با آغاز اجرای برجام اعتبار خود را از دست داده، فعالیت موشکی ایران را ممنوع می‌کرد، در حالی که قطعنامه 2231 صرفاً از ایران خواهان آن است تا فعالیت‌های مربوط به موشک‌های بالیستیک با قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای از جمله آزمایش این موشک‌ها را انجام ندهد. او تشریح کرد: اگر شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه 2231 درخواست‌های خود را تعدیل و آن را به فراخوان تبدیل کرده، ما نیز باید این موضوع را در نظر داشته باشیم. هیچ اطلاعی نداریم که نشان دهد موشک‌هایی که ایران آزمایش کرد طوری ساخته شده که قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای را داشته باشد. این اظهارات در حال بیان شد که آمریکا در صدد است موضوع آزمایش‌های موشکی اخیر ایران را در شورای امنیت مطرح کند. سپاه پاسداران در روزهای گذشته از انجام سلسله آزمایش‌های موشک‌های بالستیک خبر داد و اعلام کرد در این آزمایش چند موشک با برد 2000 کیلومتر با موفقیت مورد آزمایش قرار گرفت. ایران تأکید دارد که برنامه موشکیش صرفاً دفاعی است و هدف از آزمایش اخیر نشان دادن قدرت بازدارندگی است. اما بر بدنه چند موشک که اخیراً آزمایش شد، نوشته اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود، به زبان عبری نقش بسته بود. سامانتا پاور، سفیر آمریکا در سازمان ملل، در بیانیه پرتاب این موشک‌ها را تحریک‌آمیز و بی‌ثبات کننده خواند و گفت آمریکا از دیگر کشورها خواهد خواست که برای مقابله با برنامه موشکی ایران همکاری کنند. اما روسیه آمریکا را به اقدامات بی‌ثبات کننده متهم می‌کند. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، جمعه طی نشست مطبوعاتی مشترک با همتای چینیش گفت طرح واشنگتن برای ایجاد سیستم جهانی پدافند هوایی حتی با توجه به تهدیدهای بالقوه که آمریکا برای استناد این طرح ذکر میکند قابل توجیه نیست. وی با تأکید بر اشتراک نظر مسکو و پکن درباره این موضوع افزود:
ми будемо показувати абсолютну неоправданність подобного.
نشان خواهیم داد که این طرح تعادل قوا در جهان و ثبات راهبردی را تهدید و حتی نقض میکند و غیر قابل توجیه است و به همتایان آمریکایی گوشزد خواهیم کرد که بهانه ایران و یا کره شمالی اساس گفتگوی جدی نیست، به ویژه که مسئله هسته‌ای ایران حل شده.
طرح پدافند هوایی آمریکا همواره باعث اعتراض‌های شدید روسیه بوده و در پی توافق هسته‌ای با ایران، مسکو برها ابراز امیدواری کرده که واشنگتن از پیش برد این طرح صرف نظر کند. اما آمریکا بران است که اجرای برجام تنها مسئله هسته‌ای را حل خواهد کرد و تهدید موشکی از سوی ایران همچنان پا برجاست. الکسی ارباتوف، کارشناس امور بین الملل در مسکو، میگوید این توضیحات چندان قانع کننده نیست.
Есть несколько вопросов, на которые американцы не дают ответ. Они говорят: ни при каких условиях не позволим Ирану создать.
آمریکایی‌ها به برخی پرسش‌های ما پاسخ روشن نمی‌دهند. مثلا می‌گویند اجازه نخواهیم داد ایران تحت هیچ شرایطی به توانایی نظامی هسته‌ای دست یابد. در این صورت چه تهدیدی از سوی این کشور وجود دارد؟ ایجاد سیستم پیشرفته پدافندی علیه سلاح‌های متعارف بی‌معناست و به همین دلیل روسیه نگران و مظنون است که این طرح دارای ابعاد پنهان باشد.
روسیه بارها توضیح آمریکا که سپر دفاع ضد موشکیش برای مقابله با تهدید از سوی کشورهای همچون ایران و کره شمالی ایجاد می شود را باور نکردنی خوانده و در مقابل بارها تأکید کرده که برنامه موشکی ایران را تهدیدآمیز نمی داند و اجازه نخواهد داد تحریم های جدید علیه این کشور در شورای امنیت تصویب شود. آن رئیسکای رادیو فردا.
ادامه خبرها. مقتدی صدر روحانی شیعه پرنفوذ عراقی در اعتراض به سیاست‌های دولت خواستار تحسن مردم در ورودی منطقه سبز امنیتی شهر بغداد شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقتدی صدر امروز برای فشار آوردن به دولت حیدر العبادی نخست وزیر و آنچه او اصلاحات سیاسی خوانده از طرفدارانش خواسته، جمعه آتی در برابر دروازه‌های ورودی منطقه سبز تحسن کنند. مقتدی صدر که به واسطه مواضع تندروش معروف است، ضرب‌الاجلی 45 روزه برای دولت تعیین کرده است تا تغییرات مورد نظر او را اجرا کند یا با رأی عدم اعتماد مجلس مواجه شود. مقتدی صدر در اطلاعی بر روی وبسایت خود نوشته که تحسن در برابر منطقه سبز تا پایان 45 روز تعیین شده ادامه خواهد داشت. از جمله اصلاحات مورد درخواست مقتدی صدر مبارزه با فساد و اصلاح دستگاه قضایی است. مقتدی صدر رهبر جریان سیاسی صدر است که دومین گروه عمده ائتلافی به نام فراکسیون الاحرار در مجلس عراق است و حضوری تاثیرگذار در آن ائتلاف دارد. سخنرانی دونالد ترامپ، نامزد پیشتاز جمهوری خواهان آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری، شامگاه گذشته در شیکاگو به دلایل امنیتی لغو شد. یکی از اعضای ستاد انتخاباتی ترامپ خطاب به جمعیت حاضر در دانشگاه ایلینوی گفت که آقای ترامپ پس از ورود به شهر و دیدار با مسئولان ایالتی تصمیم گرفت سخنرانی جمعه شب خود را به دلایل امنیتی لغو کند. از ساعتی پیش از این سخنرانی درگیری‌هایی بین هواداران و مخالفان دونالد ترامپ در محل همایش روی داد و پس از اعلام لغو سخنرانی نیز اعتراضات در مواردی به خشونت کشیده شد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است در ماه نوامبر، آبان ماه، 8 ماه دیگر برگزار شود و در حال حاضر ترامپ از رقبای خود در حزب جمهوری خواه جلوتر است. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. چکیده خبرها 16:30 دقیقه ایران.